آره من جایگاهی قائل نیستم. قبول بکنیم که اگر پدر و مادر جلوی فرزندان به هم توهین بکنن، همون توهین رو بچه ها توی برحال اگر کودک باشن حداقل تو دوره نوجوانی و جوانی نسبت به شما ابراز میکنن. یعنی فضا رو ما خودمون شکوندیم. سومی نقشی که ما در خانواده باید اجرا بکنیم، نقشی که با والدین داریم. ببینید والدین پیر خیلی قابل احترامن. من معتقدم هر چقدر به اینها ارزش قائل باشیم جامعه پایداریش حفظ میشه، اما بتونیم مدیریت بکنیم. من پرونده ای رو داشتم که یکی از دوستان مراجعه کردن، خانم آقایی بودن که 3 فرزند داشتن. این آقا مادرشون که یک شرایط بسیار ویژه‌ای داشتن رو آورده بودن توی خونه و به حال پیری و مسائلی که در دوره پیری گریبانگیرشون هستش آورده بودن توی این خانواده و خب مشکلات عدیده ایجاد شده بود به مدت 8 سال. حتی من پیشنهاد دادم به جهت اینکه مسائل اقتصادی براشون مهم نبود، خونه روبرو رو مادر رو بذارن، یه پرستار بذارن، پدر خانواده و حتی اون عروس خانواده به مادر سرویس بدن. این کارو نکردن و به هر حال بعد از مدتی مادر به رحمت خدا رفتن. الان 3 تا بچه آسیب دیده دارن چون نتونستن تقسیم بکنن نقششون. نقش با والدین. ما بعضی وقتا یه نقشمون سرطانی رشد میکنه. یعنی چی؟ مثل شغل. ببین مردی که ساعت 11 شب میاد قابل احترامه. من تو این جامعه زندگی میکنم، میدونم الان بعضی از شنوندگان عزیز دارن حرف ما رو میشنون و معتقدن که خب مجبورن کار بکنن. من میگم آره، ولی بعضی وقتا جاه طلبیه. یعنی ما میخوام مدل زندگی رو بالا ببریم، مدل خودمون رو آوردیم پایین. یعنی شرایط رو به گونه انجام داریم میدیم که داریم اذیت میشیم. در واقع من میگم پول خوب میبریم، حرف خوب ببریم، خونه هامون رو بزرگ کردیم، قلبامون رو کوچیک کردیم. بعضیا فقط نقششون تو شغله. مثلا این در مورد آقایان آمار نشون میده که معمولا مهمترین حیطه‌ای که مردها بهش علاقه‌مندن حیطه شغلی هستش. و پنجمین نقش، نقشمون با دوستامونه. ما چقدر با دوستامون میتونیم وقت بگذرونیم؟ بله دوستان مشروع. در واقع میگه خیش من کسی که کنار منه، ممکنه یه دوست خوب باشه. و ششمین نقش و آخرین نقش در واقع نقش فرزندانه. چقدر وقت میذاریم با فرزندان؟ فرزندان به ما نیاز دارن، فقط نیاز مادی ندارن، نیاز عاطفی دارن. من همیشه این رو اعتقاد دارم که مغز بچه پدر قلب بچه مادره. یعنی اگر هر کدوم رو بگیرید، یا تفکر رو گرفتید یا عواطف رو گرفتید. یه تحقیق صورت گرفته 42 سال در دانشگاه هاروارد صورت گرفته بود، از فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این آمار رو گرفتن، گفتن بهترین لحظه زندگیتون کی بود؟ گفت لحظه‌ای که با خانواده و با همسرم.
متشکرم از این که به این خوبی و طبقه بندی شده یکایک نقش‌های خانواده رو توضیح دادید. در بخش دوم با دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس و استاد دانشگاه، این گفتگو رو ادامه خواهیم داد و شما هم برای ما میتونید بگید از مدیریت خانواده در خانواده شما چطور تعریف شده و این نقش مدیریتی رو چطور با هم به اشتراک میگذارید، چطور تصمیم نهایی رو میگیرید. از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما صحبت کنید. 2 خط تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900. اینجا خانه و خانواده است و این بخشی که با هم میشنویم زیر یک سقف.
میخندی تا
جمعی صمیمی،
دنیا رنگی تاز شود،
صحبت و هم کلامی،
بنشین لحظه رو در روی من،
همراه با پدر.
پدر یعنی گرمی یک خانه،
همراه با مادر.
زربانم با توی صد میره، مادرمش همینه،
و یک لیوان چای داغ.
تا که بخواد حسلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی،
هم نشینی با ما زیر یک سقف.
شنونده های عزیز برنامه خانه و خانواده، سلام، صبح زیباتون بخیر. اگه تا الان همراه و شنونده برنامه ما بوده باشید، میدونید که در رابطه با نقش زوجین در زندگی مشترک داریم صحبت میکنیم. زندگی انسان پر از فراز و نشیبه و چه خوبه که در فراز و نشیبهای مسیر زندگی یه همسفر و یه یار کنارمون باشه. زندگی وقتی روی خوش بهمون نشون میده که یاد بگیریم به همدیگه احترام بذاریم و برای هم ارزش قائل باشیم و این اتفاقیه که اگه صورت بگیره زندگی گلستون میشه.
سلام، خوش اومدی.
فکر کردم امسال یادت رفته.
مگه چه یادم؟ فکر کردم تو یادت میره.
من یادم بره، من سالها آرزو این لحظه ها رو داشتم.
بابا مناسبت ها خیلی براش مهم بود، سالگرد ازدواجشون، روز مادر، تولدا. اون اخلاقش رو خیلی دوست داشتم.
این روزا خیلی از زوجا به خوبی یاد گرفتن که توی کارها دست یاری به همدیگه برسونن و لذت زندگی رو برای خودشون بیشتر بکنن. مثلا این که آقا کارهای بیرونی خونه رو انجام میده و نوناور خونه است، اما در کنارش در کارهای خونه و پذیرایی از مهمونا هم همکاری میکنه و خودش رو مسئول میدونه. همینطور خیلی از خانوما هم علاوه بر کار در محیط بیرون از خونه، در منزلم با تمام توان فعالیت میکنن.
مادرها مدیر خونه هستن و این مدیریت به معنی ظرف شستن و جارو برقی کشیدن و غیره و غیره نیست، بلکه رشد اعضای خانواده و ایجاد آرامش و همدلی از مهمترین کارهاییه که یه مادر میتونه تو خونه انجام بده.
چه بهتره که توی زندگیمون سعی کنیم با همدیگه تصمیم بگیریم، چون همونطور که اسمش روشه، زندگی مشترک یعنی کارهامونو به صورت مشترک یا شریکی انجام بدیم. حتی اگه با هم اختلاف نظر داشتیم، به جای جر و بحث یه چایی بریزیم، دو نفره بشینیم سر میز و با همدیگه به تفاهم برسیم. به قول قدیمیا، توی زندگی مشترک منم منم دیگه جواب نمیده، دو نفر باید بشن نیم من تا در نهایت بتونن ما تشکیل بدن. این یعنی یک روح در دو تن.
پزشکی که 6 ساله.
نه خب آخه شما کنکور رو حساب نکردی. من امسال کنکور میدم، بعد 6 سالم درسام میخونم، رو هم رفته میشه 7 سال.
اون وقت مطمئنی که امسال کنکور قبول میشی؟
قطعاً قبول میشم. شوهرم برام معلم خصوصی میگیره، همه جوره حمایتم میکنه. شاید باورتون نشه، ولی اصلا نمیذاره آب تو دلم تکون بخوره.
خدا حفظش کنه.
اما میخوام بپرسم که نقش خانم آقا در زندگی مشترک چیه؟ مدیر خانواده کیه؟ چطور باید مسئولیت ها تقسیم بشه؟ به نظرتون توی زندگی مشترک باید یکی از زوجین مدیر باشه یا همه تصمیم ها اشتراکی باشه؟ اگه اختلاف نظر وجود داشته باشه، نظر خانم اجرا بشه یا آقا؟ شما میتونید پاسخهای خودتون رو با دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و شماره پیامکی 30900 با ما در میون بذارید. دعوتتون میکنم که به ادامه برنامه خانه و خانواده توجه کنید.
و صبح یعنی تو که با گل لبخند به وعدگاه دلانگیز عشق میایی، و صبح یعنی من که چای میریزم برای احساست.
دست نسیم عطر گل خندت و راهی دشت و دمنش میکنه، باز برای دل تو آسمون پیرن آبیشو تنش میکنه. پلک تو از صبح که با میکنی شهر بازم محوه تماشا میشه. خوب نگاه کن تا ببینی که تو دنیا توی چشمای تو جا میشه. وقتی میشینی رو به روی دلم چاوی وقتی قلم روی نون شونه کوها رو طلا میکنه، وقتی که گلها همه صف میکشن دست تو سرخار و جدا میکنه. صبح تو این صبح همین لحظه هاست وقت قرار من و چشمای تو، جای تازه دم تو پای من، خوردن و لبخند زدن پای تو. وقتی میشینی رو به روی دلم، چاقی لبخند تو دم میکنی تا که بخواد حاصلم و سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی، زیر اجاق غم و کم میکنی.
9:40 است و شما همراه برنامه خانه و خانواده هستید از رادیو ایران. بخش دیگری از این برنامه رو همراه میشیم با نرگس خان علیزاده، خبرنگار جامعه و خانواده. نرگس جان سلام، روز بخیر.
سلام به شما، سلام به همه شنوندگان خوب برنامه، روز شما هم بخیر باشه. در خدمتتون هستم. اولین خبری که میخوام بگم در مورد انتشار تصاویر دانش آموزان بدون اجازه والدین هست که حالا چه عواقبی داره. احتمالا این روزها دیدین که برخی از افراد حالا در قالب معلم،
بله
متاسفانه یه فیلم ها و عکس های از فضای کلاس منتشر میکنن، حالا شاید هم قصدشون آموزشی باشه، ولی کلن اجازه گرفتن توی مورد شرطه و بدون اجازه بچه ها و والدینشون حق این کار رو ندارن و دارن جرم انجام میدن. خانم لباس جان، این خبریه که معاون اسبق فرهنگ وزارت آموزش پرورش گفته و گفتن که در پی انتشار برخی تصاویر و فیلم های دانش آموزان توسط برخی از معلمان در فضای مجازی اعتراض والدین زیاد شده و حالا مقرر شده که یه ماده واحدی در شورای عالی آموزش و پژوهش اجرایی بشه، تصویب بشه و در همه استان‌ها هم ابلاغ بشه و همه واقعا به اون باید پایبند باشن. چرا؟ به خاطر سیانت از حریم خصوصی اون بچه ها، حفظ کرامتشون، شخصیت و حیثیت دانش آموزا. خیلی از این بچه ها بعد از دیدن تصاویرشون دچار آسیب های روحی، روانی و اجتماعی شدن و خب واقعا حق این کار رو ندارن این معلم ها. خلاصه این خبر اینه، هیچ فرد و نهادی حق انتشار تصاویر و فیلم های بدون اجازه والدین بچه ها رو از اونها نداره. در اصل سال تحصیلی جدید خوبه که همه اینو جدی بگیرن و بهش پایبند باشن.
بله.
یه خبری که دارم در مورد این که با دیدن چه علائمی در فرزندمون، کودکمون، خوبه که اون رو به چشم پزشکی ببریم. در واقع خبری اینه که خیلی از والدین لازمه که منتظر نمونن که بچه هاشون، کودکشون از بینایش شکایت کنه. شاید خیلی از بچه ها حتی نمیتونن متوجه شن که این یه اشکال یا دیدشون مشکل داره. اونا به این خواسته دیدنشون عادت کردن و تصور میکنن که خب همه همینطوری هستن دیگه، در صورتی که واقعا دارن شاید اذیت میشن. پس اگه والدین توی بچه‌هایی که حالا خیلی نمیتونن این موضوع رو بیان کنن، دیدن که این بچه‌ها برای دیدن هر چیزی به اون جسم نزدیک میشن، یا وقتی دور رو نگاه میکنن چشماشون رو جمع میکنن، یا به طور مداوم از سردردهاشون شکایت دارن، یا برای خوندن یه مطلبی ممکنه یه چشمشون رو ببندن، یا حساسیت خیلی زیادی به نور دارن، و حتی در زمان مدرسه معلمشون از بیقراری بچه ها گزارش میده، خب نمیتونه ببینه که داره بیقراری میکنه، و نهایتا اگه چشماش قرمزه و یا مدام آبریزش داره، خوبه که این نشونه های ساده رو جدی بگیرن، خیلی سریع به چشم پزشک مراجعه کنن. انشالله که اگه مشکلی هم هست در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل بشه.
انشالله.
و نهایتا یه خبر جالب دیدم در مورد نقش پررنگ قضات خانوم در افزایش صلح و سازش در پرونده ها. به نظرم تصور خیلی از ماها اینه که اصلا قاضی خانوم وجود نداره، در صورتی که واقعا اینطوری نیست و این موضوعیه که سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف شهیدبهشتی تو کرمان گفتن و گفتن که اتفاقا که درسته که تعداد قضات مرد بیشتر از خانم هاست، اما این تصور که خانم ها نمیتونن در جایگاه قاضی باشن کاملا اشتباه، باور غلط جامعه است و اتفاقا که این روزها تعداد قاضی خانم به صورت چشمگیری افزایش هم پیدا کرده. و جالبی این ویژگی قاضی بودن خانم ها اینه که قضات خانم در افزایش صلح و سازش در پرونده ها خیلی نقش داشتن و پرونده هایی که این قضات بررسی کردن تعداد زیادی از اونها در نهایت صلح شده و سازش انجام شده و ختم به خیر شده. ایشون گفتن که در خیلی از پرونده ها خانم ها وقتی میبینن قاضی خانم خیلی راحت تر درد و دل میکنن، خانم ها میتونن برن مشاوره بدن و در حالا نه به این سادگی ولی در یک روندی که طی میشه نهایتا انقدر تاثیرشون چشمگیر هستش که خدا رو شکر میتونه پرونده ختم به خیر باشه. مثلا این باور این خبر ارزش اینو داشت که این باور اجتماعی جامعه عوض بشه. بله، و خانم هایی که فکر میکنن میتونن توانایی این کارو دارن در مسیرشون محکمتر و استوارتر ادامه بدن، ان شاءالله به هدفشون برسن.
متشکرم از شما، روز بخیر و خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
9:45 دقیقه. امروز پرسیدیم مدیر کیه؟ در خانواده شما مدیر کیه و مدیریت چطور تعریف میشه؟
مدیریت زندگی بیشتر به عهده همسرم هستش، چون همسر عزیزم در تربیت فرزند و در کار خونه واقعا کار بسیار سخت و مشکلی هستش. ما مادا فقط یک کار رو بودمونه که اون کار کردنم و یه چیز هستش. اگه امروز آدم محفظی هستم مدیون همسر عزیزم هستم، چون زحمت های زیادی کشیده، همه کارات در کنار من بوده، این وقت هم هم نداشته.
مدیر کل خونه همسر یعنی آغاز که باید طبق رضای خدا عمل کنه، زن هم مدیر خانواده است که تحت مدیریت مرده. این شاید نظر من باشه. 903-181 این نکته رو گفتن و عزیز دیگری گفتند از مازندران آقای قاسم زنگی: من توی زندگی اگر موفق شدم با کمک همسر عزیزم بوده، چه در کار چه در خونه، همیشه یار و مونس من بوده. مدیر همسرمه.
این خرید با منه، بیشتر کارهای بیرون با منه، تو خونه خانم کارها انجام ده. ولی اول زیاد مشورت نمی کردیم در مورد خیلی چیزا، الان 70% 80% مشورت میکنیم و به لطف خدا خیلی بهتره. مشورت کردن مخصوصا نسل جوان الان بهتر تشخیص میدن. امیدوارم با مشورت و با محبت بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم.
گفتن به نظرم مدیر خانواده خانوم خانواده است و رئیس خانواده پدر خانواده، چون پرسنل یه محیطی مثل بیمارستان هستن که کلیه امورات این مجتمع رو مدیر این مجموعه باید با نظارت و تایید رئیس انجام بده. علی اکبر شکری نژاد از شیراز:
در امور خانه خب زوجین باید همکاری داشته باشن، مخصوصا حالا زوجینی که شاغل هستن، اینا قطعا در خونه همکاری همون نیاز دارن. ولی خب معمولا امور خانه که داخل خانه هست مثل پختن غذا، نظافت منزل و معمولا خانوم انجام میده. تربیت فرزندانم که باید دو طرفه باشه و هر دو نقش داشته باشن. خرید منزلم که باید آقا انجام بده، ولی گاهی موقع خب چون شاغل هستن در کنار هم، هیچ فرقی نمی کنه که حالا کدوم امور منزل به عهده کدوم باشه. اینی که اگر همکاری و همدلی باشه واقعا زندگی شیرین میشه.
سفاریان از تهران گفته اگر زندگی رو به یک ساختمان در حال ساخت تشبیه کنیم، مرد سرمایه گذار و تهیه کننده است و زن معمار ساختمان.
خیلی من میخواستم مدیریت بکنم، نتونستم این کار انجام بدم. با مشورت یکی از دوستانم مدیریت منزل دادن به خانوم. از اون موقع که تحویل خانوم دادم خیلی بهتر از من داره اجرا میکنه و مدیریت میکنه. من رادیو ایران هر روز گوش میدم، خودم هم آگاه میشم. این خیلی برای من مهمه. ممنونم از گروه کاریتون و کارشناس برنامه‌تون.
به نظر من مدیریت خانواده باید تقسیم بشه. امور مدیریت خانواده و مسئولیت باید دو طرفه باشه، تصمیم گیرنده یه خانواده خودم و همسرم هستیم که دلخوری به وجود نیاد. نقش مهم همسرم و خودم که خانم خونه هستم کاملا مشخصه. شراکت خانواده باعث میشه تصمیم درست بگیریم. شغل کاری خودم رو طوری تنظیم کردم که به کارهای منزل هم برسم و با برنامه‌ریزی دقیق و زمان مشخص بتونم همه کار رو انجام بدم و تا حالا خوشبختانه به مشکلی بر نخوردم. خانم فریبا چکنی از دیسفول، بسیار متشکرم از پیام‌های پر از مهر و لطف شما شنوندگان ارجمند که به ما انگیزه و کلی انرژی میده. ارادتمند همه شما عزیزان هستیم. اجازه بدید با توجه به زمان‌بندی برنامه بریم سراغ ادامه نکاتی که آقای دکتر مجید رضا رجبی روانشناس و استاد دانشگاه برای ما خواهند گفت. نظرشون رو هم جویا میشیم درباره پیامک‌ها و تلفن‌ها. بفرمایید آقای دکتر.
بله، خیلی ممنونم از مشارکت دوستان. مباحثی رو گفتن که من فکر کنم که پاسخش رو در همین مبحثی که الان بخوام بگم قسمتیش رو بیان میکنم. دوست عزیزی تماس گرفتن ابتدای برنامه که دوستان تماس میگرفتن، فرمودن که همسرم کنار من بوده. بله، من همیشه معتقدم آدمایی که تو غم کنارمون بودن هیچ و فراموش نمیشن. واقعا هر وقت میخوام ببینیم یکی رو دوست داریم به این لحظه ها فکر کنیم، چقدر لحظه های خوبی رو کنار هم بودیم. من همیشه این اعتقادم هست همیشه زندگی یه فرایند داره، یه برایند، یک شروع و یک خروجی داره. خروجی زندگی رو ببینیم تو لحظه های سخت کی کنارمون بود. متاسفانه بعضی وقتا ما پرونده هایی رو داریم که آدم ها تو روزای سخت کنارمون بودن و بعد وقتی که به حال به یک نقطه تثبیت شده رسیدیم اونها رو فراموش کردیم. من ادامه بحث رو بگم، فکر کنم پاسخ شنوندگانم توی بحثم بگنجه. ببینید، مسئولیت به چند تا نکته اشاره داره. یکی پاسخگویی. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا ما مسئولیت داریم، پاسخگو نیستیم. من همیشه میگم زن و شوهر نسبت به هم باید نظارت داشته باشن منهای دخالت. زمانی دخالت صورت میگیره که ما پاسخگو نباشیم. حتما باید پاسخگو باشیم. من هنوز راجع به تقسیم قدرت در خانواده گفتگو نکردم. توی این بحث ها هنوز هستیم ابتدا تا بتونیم به یک نقطه مطلوب برسیم. پس ما باید پاسخگو باشیم. من سوال دارم از شنوندگان گرامی، اگر احیانا فرزند ما دوچار بحران بشه کی پاسخگوه؟ خب ممکنه که ما سلب مسئولیت بکنیم، یعنی پدر مادر رو متهم بکنه و عکس قضیه، تو نبودی، مثلا مادر میگه تو نبودی توی خونه و بچه مسیری رو رفتش که مسیر مناسبی نبود. یا پدر میگه که خب تو بودی توی خونه که بچه رو تربیت میکردی. من میگم اینجا باید پاسخگو باشیم. من معتقدم همه ما در یک کشتی داریم زندگی میکنیم، یعنی نیستش که ما مسئولیتمون تک به تک باشه و جزایر پراکنده باشیم. مسئولیت یعنی تعهد. تعهد یعنی چی؟ یعنی یا نباشیم یا بهترین باشیم. اگر مسئولیتی رو پذیرفتیم باید به نحو احسن انجام بدیم. یه داستانی هست، یه ضرب المثلی هست، ژاپنی میگن که بله یه نفر میخواست نعل یک اسب رو محکم بکنه، چون میخ رو خیلی محکم نزد، اون فرمانده جنگ سوارین اسب شده بود، نعل از پای اسب کنده شد، اسب به زمین خورد، فرمانده افتاد زمین و در واقع مجبور شدن نیروها عقب نشینی کنن و یک کشور شکست خورد. میگه بدون دقتی که اون نعلبند داشت نتونست نعل اسب رو خیلی محکم در واقع انجام بده، داستان از این قرار شد که یک کشور سقوط کرد. خیلی وقتا ما تعهد به یک کاری رو انجام میدیم ولی نمیتونیم خروجی خوب داشته باشیم. سومین نکته وظیفه ماست. به نکته دقت بکنیم، وظایف باید تقسیم بشه. این وظایف میتونه تربیت فرزند باشه، میتونه مسائل اقتصادی باشه، میتونه مسائل امور داخلی خونه باشه. خیلی یا خیلی سطحی نگاه میکنن، یه سری وظایف سنتی رو دارن تجویز میکنن. من سوالم یه نکته هستش، ببینید یه خانمی که مجبوره حالا با توجه به تغییر ساعات مثلا 5 صبح بیدار بشه، خب یه شیفت داره کار میکنه، میره سر کار مثلا، بعد وقتی برمیگرده تازه شیفت دوم و سوم شروع میشه، خب بله. معلومه که این زن دوچار فرسودگی میشه. من میگم وظایف رو تقسیم بکنی. چه اشکال داره که بچه هم وظایفشون تقسیم بشه؟ خیلی از بچه های ما، من تأکید میکنم خیلی تو نسل جدید، ممکنه خانواده وظایفشون رو تعریف نکردن. بعضی خونه ها برای فرزندامون شده هتل، یعنی ما حتی غذا رو آماده میکنیم و بچه رو دعوت میکنیم که غذا میل کنه. مسئولیت های قدیم رو ندارن. شما نگاه کنید، شاید یه بچه در قدیم در خدمت 10 نفر بود، ولی الان 10 نفر در خدمت یه بچه هستن، به جهت اینکه وظایفشون مشخصی. مسئولیت یعنی تصمیم گیری و پذیرش. آیا ما قدرت تصمیم گیری داریم؟ بعضی اصلا موضوع رو به مسئله تبدیل میکنن، بعضی اصلا مسئله رو به مشکل، به بحران و فاجعه. بعضی نمیتونن تصمیم گیری کنن. مدیر کسیه که بتوانه تصمیم گیری کنه تو روزای سخت، تو شرایط سخت، مدیریت سخت داشته باشه، در واقع مدیریت بحران داشته باشه. پس مسئولیت میشه پذیرش عواقب رفتار. من همیشه میگم هر کس لایق شرایطی است که تلاشی به تغییرش نمیکنه. وقتی مسئولیتی رو پذیرفتیم باید تا انتها بریم. من اگر مدیر شدم توی یه بخش، اگر کارشناس شدم، اگر پدر شدم، اگر یک نقشی به من دادن، اگر تو قالب اون نقش نیستم لطفاً ورود نکنم. اگر نمیتونیم پدر بشیم چرا باید پدر باشیم؟ اگر نمیتونیم مادر باشیم چرا باید مادر باشیم؟ ببینید بچه طبیعتاً بزرگ میشه، ولی بچه برای بغلی، بچه برای تربیته. بچه رو با مسئولیت بار بیاریم. بنابراین یادمون باشه که در واقع یه نسبتی بین آزادی و مسئولیت هستش. من معتقدم در واقع آزادی و مسئولیت کنار هم هستن. ما نمیتونیم به یه نفر مسئولیت بدیم ولی بهش آزادی ندیم. خب من معتقدم که چند تا نکته رو میخوام خدمت دوستان عزیز بگم با توجه به وقتی که دارم. چند تا مقررات بگم برای مدیریت مشارکتی در خانواده. ببینید، مدیریت مشارکتی اینه که همه ماها در تصمیماتمون حضور داشته باشیم. بعضی هم میگن که خب ممکنه فرزند من الان 7 سالشه، آیا اونم یه رأی داره؟ نه، پدر میتونه 4 تا رأی داشته باشه، مادر 4 تا رأی داشته باشه، فرزند 1 رأی داشته باشه. در واقع من میگم ما در هفته حتما در مدیریت مشارکتی باید به طور مرتب گفتگو بکنیم. یه ساعتهای خاصی رو گفتگو بکنیم که همه سرحال باشیم. در واقع یک این که همه ماها بتونیم درد دل همدیگر رو بشنویم. خیلی وقتا شما نگاه کنید، کسایی که تون حرف میزنن، کسایی که بغض دارن، ناگفته های ذهنی دارن. اگر در واقع گفته ها بیان نشه دوچار خودگویی های ذهنی میشن. کارهای خونه رو تقسیم بکنیم. من میگم حتی تو فرزندان کوچیک ما هماهنگ بکنیم. اگر قرار وسایل غذا رو بیارن، اگر قرار نظافتی صورت بگیره، این تقسیم باشه. حتی زباله ها رو فرزندان ببرن. چرا فقط باید بار رو دوش یه نفر باشه؟ خب ما اگر اینو نگاه بکنیم، این به این مسئله از این زاویه نگاه بکنیم که مثلا این بار رو دوش پدر هست یا رو دوش مادر هست، طبیعتاً اونها خیلی زود پیر میشن، توانشون رو از دست میدن. و من میگم ناراحتیامون رو بیان بکنیم توی مدیریت مشارکتی. جایی که ناراحت هستیم، شما وقتی پیش پزشک میرید تا دردتون رو نگید نمیتونن درمان بکنن. ما تو روانشناسی بارها گفتیم ارزیابی تشخیص و درمانه. زمانی ما میتونیم درمان بکنیم که در واقع همه ماها مشارکت داشته باشیم. ببینید در خانواده ما چند تا الگو داریم. بعضیا مدیریت گذشته‌گرا دارن، یعنی مدیریت پدر سالارانه. یعنی هر چی من میگم به جای مدیریت مادر سالارانه و پدر سالارانه مدیریت شایستگری داشته باشیم. یعنی کسی که شایسته است. ببین توی مدیریت پدر سالاری اطاعت بیچون و چراست. یعنی در واقع هر آنچه که پدر میگه به عنوان خردمند باید گوش کنیم. خب ما باید بپذیریم، همونطور که بارها تو این برنامه راجع به نسل زد گفتگو کردید، نسل جدید نگاهشون با ما خیلی متفاوته. یک نگاه هستش که مدیریت حالگرا هستش، یعنی میگن که در واقع ولش کن دیگه، فقط ما تو لحظه باشیم. حتی مثلا میگن سری که درد نمی کنه دستمال نمی بندن، کاری به کارشون هم نداشته باشیم، به بچه هم کار نداشته باشیم و این مدیریت رو داشته باشیم. ولی بعضی اصلا مدیریت آینده‌گرا دارن، یعنی در واقع میگن که آینده میتونه وضعیت بهتری داشته باشه، برای آینده در واقع برنامه‌ریزی میکنم. من چند تا توصیه کوچولو انجام بدم به مدیر خانواده. حالا این مدیر خانواده بالاخره ببینید، وقتی که شما یه گروه موسیقی رو میبینید، یه نفر هستش که رهبر اون گروهه، یعنی باید هماهنگ کننده گروه موسیقی بیاد. ممکنه که هر کسی ساز خودش رو بزنه، اما بعد این ساز در یک نقطه مشترک تبدیل بشه به یک بحث هنرمندانه. حتما باید یک ما نظر خواهی بکنیم.
آقای دکتر، ما چند دقیقه از همکاران پخش اجازه گرفتیم و این فرصت رو به ما دادن که ما یک دو دقیقه دیگه بحث رو ادامه بدیم تا انشاءالله جلسات آینده بیشتر مفصل تر صحبت بکنیم. فقط یه نکته، بعضی وقتا در این مدیریت